بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل این مسئله را مطرح کردیم که در مقابل نظریه مشهور و بلکه مورد اجماع علمای مذاهب اسلامی درباره وجوب فکر و نظر در اصول اعتقادات، حالا به خصوص در معرفت الهی، در مقابل این دیدگاه نظریه گرایش به تقلید، حالا یا جواز تقلید یا وجوب تقلید مطرح شده و عرض شد که این که مورد اجماع یا اکثریت قریب به اتفاق عدم قبول تقلید در اعتقادات اصول اعتقادات، این جاییست که از راه تقلید علم حاصل نشود. این مورد بحثه. اما اگر علم حاصل بشود، یعنی شخصی استنادن به قول یک عالم برجسته براش علم حاصل بشه، این را عده‌ای از علمای ما، من علمای اهل سنت را بحث نکردم در این قسمت، ولی عده‌ای از علمای ما پذیرفتن، یعنی این تقلید را رد نمی کنن و دلیلشون هم همونطوری که دیروز عرض کردیم از مرحوم شیخ انصاری این است که ما اون مقداری که دلیل داریم، حالا عقلا یا نقلا، این است که باید علم داشته باشیم به اعتقاداتمون و معتقد باشیم ان علم، چون بحث عقیده غیر از بحث عمل هست. آدم بنای عملی میتواند بر چیزی که نمیداند بگذارد، یعنی دستور شریعت این باشه که شما اینجوری عمل کن، حالا میخوای بدان میخوای ندان، ولو شک داشته باشه. مثل این که مثلا میگن در شک 3 و 4 در نماز شما بنا را بر 4 بگذار، شک دارم آخر، میگه شما کار نداشته باشه، اینجور عمل کن. عمل میشود مبنی بر شک باشه یا ظن که به مرتبه اطمینان نرسه، اما عقیده اعتقاد دیگه، این میخواد معتقد باشه، عقد القلب، این میخواد گره بزنه، این قلبش رو به یک چیزی ها گره بزنه، با شک نمیشه که سو گره بزنه، مردده یا مزنونه، حالا با این شک بزن نمیشه. لذا در عقیده گفتن باید علم باشه، من باید بدانم چیزی رو که میدانم، التزام قلبی، یعنی اون عقد القلب، تصدیق قلبی که ایمان میشه، یعنی التزام قلبی پیدا کنه. ما دلیل این مقدار داریم. اما حالا این علمی که شرط این ایمان و اعتقاد هست، حضوری باشد یا حصولی، این علم هر کدام بخواد باشد فرقی نمی کنه. آیا از نظر و فکر حاصل بشود یا از یک امری که بالاخره عقلاییه؟ البته این که میگیم از هر طریقی، طریقی که جنبه عقلایی داشته باشه. عند العقلا قول خبره اعتبار داره و در مواقعی در غیر از دین، مسائل زندگی، گاهی فردی استنادن به قول یک متخصص میگه من میدانم. میدانی یا نمیدانی؟ میگه میدانم. میگه از کجا میدانی؟ خودت مگه رفتی این را بررسی کرده یا نظر علمی بحث کردی؟ میگه نه، ولی فلانی متخصصه و کارکشته این علم، عمرشو گذاشته چه با این خصوصیات، عقلاییه فل جمله. بنابراین یک نظریه ای که حالا مثل مرحوم شیخ اعظم که دیروز کلامش رو نقل کردیم، یا مرحوم آیت الله خویی از معاصرین، و مرحوم امام هم در رساله عملیشون اینجور فرموده، ایشون هم به نظرم طرفدار همین قوله، ایشون هم در رساله فرموده است مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد. دیگه نفرمودن که باید از راه دلیل مثلا فکری باشه و استدلال و اینا باشه، یقین داشته باشد. حالا این یقین اگر احیانا از قول متخصصی یا قول چند نفر، یک نفر یا چند نفر هم حاصل شد، این معتبر. مرحوم شیخ انصاری در همون کتاب رسائل که دیروز خدمتون عبارتش را نقل کردم، ایشون استظهار کرده از کلام شیخ و طائفه در عدت الاصول. من دیگه اونا رجوع نکردم، واقعش حالا برام انگیزه ای نشد، شرایطش فراهم نشد. از کلام شیخ طوسی هم ایشان در عدت الاصول استفاده کرده، از کلام شهید اول در کتاب قواعد و فواید، قواعد مرحوم شهید، اینا نگاه کردم البته، جلد اول قاعده 112، از کلام ایشون هم استفاده کرده، از کلام شیخ بهایی هم در زبدت الاصول صفحه 120 را استفاده کرده، از مرحوم شیخ انصاری، از علمای پیشین، از جناب شیخ طائفه شهید اول و شیخ بهایی استفاده کرده که اونها که گفتن تقلید جایز نیست در فرضی که علم ازش حاصل نشود، ولی اگر علم حاصل بشه اینا هم موافقن که مشکلی نداره. و از علمای اهل سنت هم مرحوم شیخ عضدی را نام برده که ایشان هم همین دیدگاه را داره. حالا به هر حال خیلی مهم نیست، مهم این است که این عده‌ای از علما این را گفتن و گفتن دلیلش یعنی این است که عدم دلیل بر این است که ما تقلید مفید علم را رد بکنیم، این را فرمودید. بعد مرحوم شیخ گفتم اضافه کرده که اگر بنا باشه که یقین از راه دلیل شرط بشود کار مشکل میشه، یعنی خیلی ها نمیتونن از عهده این هم برایند، میفرمایند حتی اونایی که عمری در مباحث اعتقادی میگذارن آخرش یه جاهایی شبهاتی به وجود میاد که اینا معطل میشن، متوقف میشن. حالا ما ظنو که به این که یه فرد معمولی بخواد یه مدت قلیلی، حالا مثلا چند ماه، بره این اعتقاداتش رو بررسی کنه و دیگه به یقین برسه و بعد بره سراغ زندگی عبادی و اجتماعی و این چیزها، اما این نمیشه. که بنده یک تبصره‌ای به این فرمایش مرحوم شیخ زدم، عرض کردم که ظاهراً پیشفرض این فتوا و این نظر مرحوم شیخ همون کلام علامه حلیه که در باب هادی عشر فرموده است که اجماع است بر این که باید مکلف و مسلمان درباره خداشناسی و نبوت و امامت و معاد اصول اعتقادی باید از دلیل علم یقین از دلیل داشته باشه، گفته اجماعه. که اون وقت اون مجموعه‌ای که ایشون در واقع در باب هادی عشر آورده همین هاست، این که اندش مرحوم علامه معتقد هست که مکلف باید اینا رو همه رو از دلیل بدانه، کل مکلفه. اینه که لذا شیخ انصاری اینجا خیلی عصبانی است و خیلی با شدت و حدت میفهمد این فیقایت الاشکال، خیلی تند به این کلام و فتوای علامه برخورد میکنه. خب به نظرم حق با شیخه، یعنی اگر بنا باشه که این مجموعه‌ای که در کتاب مثلا باب احادی عشر مرحوم علامه هست عموم المکلفین برشون واجب باشد، واجب عینی که اینها را بررسی کنند و به علم و یقین برسند، خب انصافا اشکال شیخ وارده دیگه، این نمیشه، از قدرت اکثر افراد خارج. این نقد مرحوم شیخ یا این فتوایشون اینجا وارده، اما اگر ما اون اجتهاد بسیط را، یعنی همون شالوده ها و مبانی اعتقادات را، بالاخره این جهان خدایی داره، خدای عالم حکیم داره، توانا و قادر هست، نقص نداره، خلاصه همین بپرسه آقا این خدایی که قبول دارید جمال و جلال نقص و کمال، کمال داره نقص میگاره همینطور، اما تفصیلا ازش سوال بکنیم میمانه، لازم نیست دیگه اینها. یعنی اون مقداری که واجب هست بر انسان اینه که این حد از اعتقاد را داشته باشه که این میشود مبنا و شالوده برای نبوت. حالا نبوت هم ثابت میشه، یکی این خدایی مگه میشه آدم را خلق کرده باشه بدون هیچ گونه راهنمایی؟ خلاف حکمته. نبوت هم ثابت میشه. حالا مگه میشه این نبی رو خدا بفرسته این خودش خطا کنه در مطالبی که میخواد به ما نقل بکنه، اینا رو بد نقل بکنه؟ خب اینا چیزاییه که خیلی واضحه، یعنی بدیهیاتیه که یک انسان با یه حساب سر انگشتی، یک محاسبه اجمالی به اینا میرسه. این کافیه، دقت فرمودید. البته حالا اینا رو بعداً یک تفاصیلی هست، ممکن است که این آدم در معرض شبهات قرار بگیره، اینا رو به تدریج انشالله در خلال بحث‌های بعدی خواهیم گفت، ولی فعلاً این اصل و اساس اعتقاد گفتم این شالوده ها، یعنی اصول العقائد نه فروع العقائد. این اصول انصافاً در عهده قریب به اتفاق انسان ها هست. اینجاست که اگر احیاناً فردی پیدا شد که همین مقدار هم فرض کنیم همین مقدار هم ناتوانه و نمیتواند به اعتقاد و به علم برسه، اینجا وقت بحث تقلید مطرح میشه، ولی خیلی نادر میشه. اینات فرمودید. پس بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ انصاری که فرموده است که اگر بنا باشد دلیل را ما معتبر بدانیم برای یقین، برای علم در اعتقادات چنین پیامدهایی داره، این آن معرفت و یقین تفصیلی مراده، والا اگر اون یقین معرفت اجمالی بسیط باشه این مشکلی به همراه نداره. این ما حاصل بس تا اینجا. خب ما داریم نقد میکنیم دیگه کلام ایشون را، از کدام؟ خب ما داریم نقد میکنیم. این تفسیری که من گفتم تعبیر اخرایی از نقد دیگه. حالا ما خیلی احترام شیخ و عظمت شیخ، ما اجازه نمیده بگیم نقد میکنیم، میگیم یک تفسیر یاشی میزنیم. در واقع فرمایش ایشون را قبول نداریم، این قسمتش را، اون قسمتش را قبول داریم که ایشون علامه را نقد کرد. خب این دیگه معنی نداره. اگر چنانچه انسان، گفتم خدمت شما، تقلید اون بیان علامه طباطبایی، تقلید یعنی علم بلا علم مع الواسطه، یعنی جایی که آدم خودش فرصت نداره یا توانایی نداره، شرایطش فراهم نیست که علم تحصیل بکنه. عقلا چی کار میکنن در اینجا؟ امر دایر از بین این که همینجا همینجور گتره، یعنی بدون حساب و کتاب عمل بکنه، یه فرضه. یا اینکه بره به کسی که متخصصه رجوع بکنه و عمل بکنه یا معتقد بشه، اینم فرض دوم. بیان علامه اینه، اینو در المیزان حالا بعدا انشاءالله عادتش میگم خدمتون، در نقد ماتریالیست ها اینو آورده، مادیگراها در زمان ایشون تفکر ماتریالیزم و مادیگرایی و ضد الهیت خب در ایران مطرح بود دیگه، اون حزب توده و طرفدارانشون بودن. و اصلا علامه طباطبایی کتاب اصول فلسفه را که نوشته است، برای چه نوشته است؟ برای پاسخگویی به همین شبهات مادیگراها، ماتریالیست‌های در ایران و بعد در جای دیگه، که اونا گفتن که آقا دین اشکال داره، اصلا دینگرایی، چون دین ما را به تقلید فرا می‌خوانه. اونا نقد کردن، یعنی مخالفان دین مادیگراها گفتن دینداری این تقلیدگرایی، تقلید مذمومه، آدم را به رکود می‌کشانه، آدم متوقف میکنه، مانع رشد انسانه. میشه این اشکال اون ماتریالیست ها کردن. علامه میفهمد که اصلا تقلید یک امر ضروری اجتماعی بشری هست و میتوند مذموم باشه، میتونه ممدوح باشه. تقلید جاییه که آدم نتواند خودش به علم برسه، حالا در هر زمینه، هر زمینه ای که آدم خودش بتواند علم پیدا کند جای تقلید نیست، مذمومه. اگر میتوانی خودت از سرچشمه آب برداری خودت به علم برسی، چرا از دیگری دست قرض میکنی؟ اینجا مضمونه. اما اونجایی که نمیتوانم، امر دایر از بین این که همین چشم بسته بدون هیچ گونه محاسبه ای عمل بکنم، یه فرضه. یکی این که نه، بالاخره این آقا یا این افراد رفتن بررسی کردن، مطالعه کردن، درسته یقین پیدا نمیکنم، ولی کن یک نوع اطمینان عقلایی هست به این کار اینها. کدوماش بهتره؟ ایشون میفهمن به اون مشتشکلی. امر دایر از نظر عقلی و عقلایی که چشم بسته، مثل این آدم مثلا میخواد دارو بخوره، فرض کنیم اینجوری ها، خودش هم دکتر نیست، داروشناس نیست، همجورا بره توی داروخانه و یک دارویی برداره بخوره، اینطوری این بهتره، چون خودش متخصص نیست. یا بره از این داروشناس سوال کنه، بگه آقا مثلا سرم درد میکنه، مشکلم کجاست، او بگه فلان دارو رو بخور، اون مثلا اولا از دیگه، اون عقلانی تره و عقل همین رو میگه. پس حضرت آیه اشراقی نگاه کنید، تقلید اصولا جاییه که انسان دسترسی به معرفت بلا واسطه که خودش دست بیاره نداشته باشه. و اگر ما فرضمون این است که این برای همگان هست، اون مقدار بسیط و اجمالی، دیگه مرحوم شیخ نمیتواند بفهمد اینجا میشه تقلید کرد، اصلا موضوعی باقی نمیمانه. تقلید در جایی است که چیزی علمش در اختیار انسان بالفعل نیست و راهی هم برای اینکه خودش بدون خیلی کلفت و زحمت زیاد و عسر و حرج و اینا بهش برسه، این راه هم باز نیست. اینجا میگن خیلی خب، حالا مثلا شما از تقلید دست بیاورید، اما وقتی که برای خودش مقدوره و میتواند، نوبت به تقلید نمیرسه، یعنی موضوع نداره اصلا. فرمایش شیخ این اشکالش
قدرت مدرسیه.
خب این یک ملاک نوعی داره، یک ملاک فردی داره. ملاک نوعیش که عرض کردم مسائل روشنی است که امان حرف اون دانشمند مسیحی هست که میگوید اگر فردی در یک بیابانی یک ساعتی پیدا بکنه، همونجا به ذهنش میاد که بالاخره یه ساعت سازی هست. اگر در یک بیابانی یک کتابی پیدا کنه، این کتاب مؤلف داره. یعنی مثلا این تو ذهن هر آدمی میاد که هل بناون من غیر بانه، این مقدار این عمومیه. حالا هر انسانی هم بر نفس خودش بصیره. پس ما یک ملاک نوعی داریم که بخوایم در حق دیگران قضاوت بکنیم روی شاخص. اگر بخواهیم درباره دیگران قضاوت کنیم که میتواند یا نمیتواند، این شاخصش این کلیه. اما مورد این که آیا دقیقا این فرد استاندارد اون میانگین عقلانیت همه را داره و دچار شبهات ویژه نشده یا شده، اینو ما نمیدونیم. اینا میشه فردی. اون دیگه بلل انسان علا نفسی بصیر از خودش بعد ببینه چطوریه. اگر خودش دید که بله تواناییش داره، مشمول این حکم میشه، اگر نداره مشمول اون حکم میشه. پس این دو تا ملاک هست، ملاک نوعی که نوعا ما قضاوت بکنیم درباره یک دیگر، یک ملاک شخصی. اون ملاک شخصی دست افراد ممکنه که هر کسی شرایط زندگیش، خصوصیات روحیش، حال میشود که شبهاتی که برش وارد شده اینو متفاوت باشه، همه یکسان نیست. خب کیا؟ اونا میگن که خب باید یقین داشته باشید و تقلید هم معمولا مفید یقین نیست. که در جدشون اینه، میگن تقلید یقین نمی آورد مگر حالا یه مورد خاصی باشه. بدیم علال قاعده از تقلید انسان به اون علم بی واسطه ها، به اون علمی که آدم خودش به دست بیاورد، به اون نمیرسه. که نه ادله عقلیه و نقلیه ناظر به علم است که آدم به نفسهی به دست می آورد. این که بخواد از علم دیگران استفاده کنه مگر خودش عاجز باشه. پس در فرضی که قادر است و می تواند، دلیل عقلی و نقلی انصراف دارد از این که بخواد به علم دیگری استناد بکنه. اجمالی دلیلشون این. البته ادلهشون را بعداً بر نقد تقلید میگیم، ما این را بحث میکنیم انشاءالله. چه فهمون؟ مرحوم شیخ انصاری گفتم فرائد الاصول جلد اول طبق این چاپ جدید صفحه 572 تا 74 اینا را ایشون نقل فرمودن. پاورقی های اون کتاب آدرس این منابع را داده، همین تحقیق کردن عدت الاصول کجا، زبدت الاصول کجا و کتاب شهید کجا، اینا همه را تفصیلن دادن. اگر اون کتاب رجوع بفرمایید نه هست. خب حالا ما اینجا دو تا بحث داریم، عنایت بفرمایید. یکی این که این مخالفین اجتهاد و نظر که مجوز تقلید هستند یا واجب میدانند دلیلشون چیست؟ مگر تفکر، یعنی در واقع معرفت عن فکرن و عن دلیلن و عن اجتهادن، مگه چه مشکلی داره؟ این کسانی که میگویند تقلید جایز است یا تقلید واجب است، نوعا اشکالاتی بر این طریق اجتهاد گرفتن. ببینیم ادلهشون چیست، اشکالاتشون بر این روش اجتهاد چیه. یک، این آقایانی که تقلید را رد می کنند، حالا بخصوص اون جایی که مفید علم نیست، عرض کردم محل بحث فعلا جاییست که تقلیدیست که مفید علم و یقین نمی شود. اونا چرا رد می کنن؟ دلیل عقلی دارن، دلیل نقلی دارن. این دو تا بحثه. اول اون نظر و ادله مجوزین تقلید یا کسانی که قائل به وجوب تقلید هستن، این رو من عرض میکنم خدمتون، چون در واقع اینا نقد نظریه تفکر و اجتهاده. ببینیم اینا چه اشکالی برای این نظریه گرفتن. چند تا سخن دارد یا اشکال دارد. کسانی که قائلن به این که تقلید در اعتقادات جایز یا بلکه اصلا واجبه و جایز نیست که کسی بخواهد از راه تفکر اجتهادی و نظری وارد بشه. یک از جمله ادله اینها اینه، اینا میگن، این شاید همین تفکیکی ها اینا رو میگن، اینایی که از طرفدار تفکیک و اینا مثلا حرفا رو گاهی میزنن، اون این است که میگن آقا ما وقتی واقعیت را میبینیم، میبینیم کسانی که اهل نظرند و اهل اجتهادند در بحث‌های اعتقادی یا غیر اعتقادی، گاهی یک مدتی یک نظریه را برگزیدن، گفتن آقا ما استدلال کردیم و به یقین رسیدیم نظر این هست، حالا چه در اعتقادات غیر اعتقادات، حالا به خصوص بحث ما در اعتقادات، بعد میبینیم نظرشون عوض شد، تغییر رأی دادن. یعنی کسی که وارد مقوله تفکر، نظریه پردازی، تفکر و اجتهاد میشود، در مظان این که تغییر رأی بدهد هست و این واقعیت داره، گاهی ممکنه دو سه تا نظر در طول عمرش دو سه تا نظر اظهار بکنه. خیلی خوب، حالا از کجا ما اطمینان پیدا بکنیم که انسان با توجه به این واقعیت عینی، انسان از راه نظر به ثواب میرسه، واقعیت را درک میکنه، حقیقت را میابد؟ اگر معتقد شد در زمینه خداشناسی یا نبوت یا سایر اعتقادات واقعا به ثواب رسیده، با توجه به همین خطاپذیری و تغییر پذیر بودن رأی اجتهادی و فکری، چطور انسان میتواند مطمئن باشه به این که به ثواب میرسد از راه تفکر و نظر؟ یه استدلالشون اینه یا یک اشکالشون اینه. این مطلب را در دو منبع آنها من پیدا کردم خدمتون عرض میکنم. یک کتابی است به نام الفائق فی اصول الدین، الفائق فی اصول الدین، فائق فائق بعد به قاف، الفائق فی اصول الدین، نویسنده اش یک عالم معتزلی است، آقای رکن الدین ملاحمی خارزمی، چاپ شده، این کتاب را چاپ کردن، یک جلد از الفائق فی اصول الدین، صفحه 376، ملاحمی، رکن الدین الملاحمی الخارزمی. یک عالم اشعری هم هست به نام سیف الدین آمدی، اشنیده باشی سیف الدین آمدی، کتابی دارد سه جلد هست به نام ابکار الافکار، خیلی مشروح مفصله. البته ایشون کتاب یک جلدی هم داره به نام قایت المرام فی علم الکلام، یک جلده، یک کتاب سجلی داره خیلی مفصل است به نام ابکار بکر، ابکار الافکار فی اصول الدین، جلد اول صفحه 77. این اشکال را این دو شخصیت اونجا نقل کردن، البته نه اینکه پذیرفته باشن ها، از طرف مخالفین اجتهاد و وجوب نظر اینا نقل کردن که بله این نظر اگه بخوایم واجب باشه یا مسیر رو بریم این پیامد را داد. آخه عرفان خودش هم بادر هوا میشه اگه اینجور باشه، چون اصلا خود عرفان بر مبنای تفکر استواره، و اگر بنا باشد ما تفکر رو زیر سوال ببریم عرفان هم زیر سوال میره، مگر اینکه مراتب معرفت را بگیم. اون درسته، ما یک وقت دقت بفرمایید، یک وقت بحث این است که درجاتی از علم ما داریم، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یقین مراتب داره، یه بحثه از کدام راه ما میتوانیم به اولین مرتبه یا به دومین مرتبه، سوم مرتبه رسیم. اینجا حرف درستیه که استدلالهای عقلی، معرفتهای عقلانی، کلامی، فلسفی ما را به علم الیقین میرساند که این درجه اول از معرفت و علمه. اما اگر بخوایم به عین الیقین یا به حق الیقین برسیم، دیگه این پای استدلالیان چوبین بود. این چوبین بود یعنی از اینجا به بعد، و پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. ولی اگر بگم نه، همون قدم اول بی تمکین است، اصلا عرفان از کجا پیدا میشه؟ چون به قول مرحوم لاهیجی خیلی کتاب خوبیه، این گوهر مراد واقعا هم گوهر است هم مراد است. انصافا در این حوزه مباحث معرفتی اعتقادی خیلی کتاب عالیه مرحوم لاهیجی عبدالرزاق، خیلی کتاب قشنگیه. بله این کتاب را بنده خیلی مطالعه کردم و خیلی ازش استفاده کردم، بسیار کتاب ارزشمندی است، یعنی از شوارق ایشون بهتره. شوارق معمولا پای ابن سینا و اینا مشی میکنه، ولی اینجا خودش نشون داده بعد عرفانی خودش را، بعد برمیشود که عقلانی و فلسفی خودش را. یه آدم رو ابعادی بوده این مرحوم لاهیجی، گوهر مراد. برای یه کنگره هم برایشون گرفتن در لاهیجان، اون وقت این آقای لاهیجانی رئیس مجلس وزیر ارشاد بود در زمان مرحوم رفسنجانی که رئیس جمهور بود، ایشون وزیر ارشاد بود. اون زمان این کنگره در لاهیجان گرفته شد و بنده هم شرکت کردم، مقاله نوشته بودم و خب این کتاب گوهر مراد ایشان هم اصلا احیا شد. یعنی کتاب گوهر مراد ایشان یک چاپ قدیمی داشت، در همون کنگره این جدید چاپ شد که شاید دیده باشید، کتاب خیلی ارزشمندی هست. حقیرم یک مختصر ملحقات چیزایی برش نوشتم و یک سروده ای هم برای ایشون دارم، اشعاری برای ایشون سرودم که بله یک سخنرانی هم همونجا ما لاهیجان کردیم برای ایشان. خلاص رفته بودیم، حالا چطور رفتیم دارم بهتون بگم، بد نیست. تو ببینید آیت الله سبحانی را دعوت کرده بودن، آیت قربانی، آیت الله قربانی که اون وقت امام جمعه بودند و نماینده امام و بعدم رهبری بودند. میشناسید آقای قربانی را؟ ایشون هم خودش عالم است، شخصیتی است، عالم وزینی است. بله از رفقای آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم اینا بودن دیگه، مکتب اسلام را با هم اداره میکرد. در صورت آیت الله سبحانی دعوت کرده بودن، ایشان عذر داشتن برای شرکت. به من گفتن که خب شما برید از طرف خودتون از طرف ما، چون من خودم هم دعوت داشتم. گفتن شما دو منظوره بدید، هم از طرف خودتون که میدید از طرف ما هم بگیم چشم. حالا ما که وسیله شخصی که نداشتیم، حالا هم نداریم، رفتیم سر خیابون و با اتوبوس همینجور سوار شدیم رفتیم. اصلا لاهیجان تا نرفته بودیم کجای نقشه ایران هست، اولین بار هم بود میرفتیم. خودمون را رسوندیم بالاخره با کشان کشان به کنگره لاهیجی. بله و خب نوبت ما شد. این آقای لاهیجانی هم که الان رئیس قوه قضاییه هست، ایشون هم یکی از سخنرانها بود، ایشون هم بودن تشریف داشتن، سخنرانی فرمودن. حقیرم یکی از سخنرانها بودن و مقاله هم نوشته بودن، مقاله هم توی مجموعه آثار چاپ شد. آقای قربانی حالا اینا دیگه گفتن نداره، ولی کن تعجب کرده بود، گفت خیلی واقعا شما همت دارید که خودتون راه افتادید و این مسیر را همینجورا بدون وسیله چیزی. گفتم خب دیگه به هر حال عشق و علاقه ای بوده که و دینی که به لاهیجی ما داریم. به هر حال گوهر مراد کتاب خیلی ارزشمند است، دیگه اینا زیاده بود گفتم تو حاشیه ببخشید. ایشان میفرماید که به نما بگم خدمت شما، خیلی کتاب قشنگی است، مقدمه‌اش به خصوص یک روش شناسی است، یک روش شناسی بسیار عالی که روش کلام چیست، حکمت چیست، معتزله چیست، اشعری چیست، امامیه چیست، اینا فرقشون چیه. اصلا قبل از لاهیجی کسی این حرفا رو مطرح نکرده بود به این زیبایی، این روش شناسی به صورت مدرن به اصطلاح که اینها رو از هم دیگه جدا کرده. بعد روش حکمت با کلام چه فرقی میکنه، عرفان چی میگه، همین دارشون بحث کرده تو مقدمه. اونجا است که فرموده است که عارف یا صوفی، تعبیر به صوفی میکنه، صوفی اول باید یا حکیم باشد یا متکلم. صوفی، صوفی مرادش همون که اهل سیر و سلوک، اول باید یا حکیم باشد یا متکلم. بدون این دعوی تصوف شیادی است، فتوای صریح داده. اگر کسی این شیاده، برای خاطر اینکه میفهمن که راه برون قبل از راه درون است، آدمی را به خدای تعالی دو راه است، راه درون راه برون، و راه برون راه فکر است و راه درون راه شهود است و راه برون مقدم است بر درون. چرا؟ دلیل میاره، میگه برای اینکه تا ثابت نشود که مقصدی هست، یک راهی هست، و این راه را اگر برویم به مقصد میرسیم، چطور میخوام سیر و سلوک بکنیم؟ توجه فرمودید؟ یعنی راه سیر و سلوک متفرع بر اینه که باید یک مقصدی ثابت بشه، یعنی باید ثابت کنیم خدایی وجود داره با این صفات جمال و جلال. حالا ما میخواهیم برویم بیواسطه شهود کنیم به مقدار ظرف وجود خودمون. راهی هم وجود دارد که راه سیر و سلوکه، یعنی این رو باید عقل به ما بگه، یا نقلی که با عقل ثابت شده به ما بگوید. دقت کنید، یعنی اگر به نقلم پناه ببریم، قرآن یا روایت هم به ما بگه، باز همون نقل با عقل باید ثابت بشه. اینه که تفکر عقلی را اگر کسی بخواد زیرا بشه بزنه و رد بکنه، همه چیز به هم میریزه، نقل به هم میریزه، عرفان به هم میریزه، همه ی علوم به هم میریزه. بله، اما مراتب معرفت درسته، درجاتی از معرفت هستش که پای استدلالی هم دیگه اونجا چوبین ببند، اونجا نمیرسه. خود ایشون اونجا فرموده از آیه لاهیجی که فرق است بین شنیدن یا از پشت حجاب دیدن و بی حجاب مشاهده کردن. راه عرفان اینه، بی پرده آدم بخواد شهود بکنه. البته راه خیلی سختی، سنگینی است، کار همه نیست، مشکله، و این کار عقلانی بیشتر در اختیار همگان قرار داره. این که فرمودید به اینجا برمیگردید، این مقدارش درسته، ولی اگر اساسش کسی از هیچ عرفان، هیچ عارفی هم منکر نشده، عارفان به معنی کلمه فلسفه را، حکمت را، عقل را رد نکردن، کافی نمیدانن، یعنی برای وصول به درجات عالی معرفت حرف درستی هم هست، عین الیقین حق الیقین بالاتر. بله، حالا اجلشون هم میگیم، درست. خب پس این اشکال چه شد؟ من مجددا اشکال رو مطرح کنم، شما فرمایش دارید بفرمایید. بر اساس تغییر پذیری رأی اجتهادی و خطا پذیر بودن مجتهد، که الان هم گاهی گفته میشه دیگه، الان هم گاهی میگن آقا آدم بخواد این راه ها را بره دوچار خطا میشه، این میبینیم فلاسفه خودشون رأیاشون ازش برگشتن یا بینشون اختلاف وجود داره. از کجا مطمئن بشویم با این دوتا مقوله، یعنی خطا پذیر بودن مجتهد در زمینه اعتقادات و تغییر پذیر بودن رأی او که واقعیت هم داره؟ این اشکالی است که عرض کردیم که نوارد کرد. حالا شما چی می‌فرمایید دوستان؟ اگر نکته‌ای در جواب دهید بفرمایید. بفرمایید. استاد
باشید، نظر کنید بابی قواعد مقدمی دوره مراقبه فرمودید، گفتم عارف باید حتما ردش یا حکیم باشه یا
حالا باریکالله این خوب بود که فهمودید. من دیگه حالا چون عجله هست همه حرفای لاهیجی را نقل نکردم. میفهمن البته سخن در اصطلاح حکمت و کلام نیست، که حالا یک کسی واقعا آمده باشه و سخن در استدلال نظری هست، یعنی همینی که با استدلال با نظر خودش بالاخره خدا را به معرفت خدا رسیده و این راه سیر سلوک را هم بدوند که این به لحاظ عقلی راه هست برای شناخت خدا، ولی اینکه حالا اصطلاحا متکلم و فیلسوف و حکیم نباشه و به این قواعد پیچیده کلام فلسفه هم آشنا نباشه. این اصل تفکر مراده، فکر کردن و نظر دادن. خود ایشون این را فرموده که مراد این همین که دلیل داشته باشه که هناک مقصدان و هناک طریقان لوصول این مقصد، اون میشه سیر سلوک، این مقدار کافیه. ولی اینکه این آدم آدم بازاری باشه، توی بازار مثلا زندگی، خیاط مثل رجب علی خیاط امثال اینا که شما تو ذهنتون هست، بله بله اون دلیل قانع کننده، منتها لازم نیست که حتما در یک قالب های رسمی فنی مصطلح اینا باشه. آیان بفرمایید نقد بنویسید. یعنی واقعیت را میگه واقعا اینطور هست که انسان‌هایی که صاحب نظرن از رأیشون گاهی بر میگردن. این استناد میکنه به یه امر خارجی.
خود این آقا من در این رأی دیدیم
که چی؟
که ما باید بریم از رأی تقلید نباید از رأی نظر.
خب حالا این مقدمه اولش چی؟ که یک تبدل رأی واقعیت داره و گاهی این تبدل رأی هم تعارضیه، یعنی نظر 100% عوض میشه. حالا این نمیتونیم بگوییم که اینا به واقع میرسن، پس گاهی خطا میکنن به واقع نمیرسن. این مقدارش که دیگه روشنه که
خود این نقطه که میگن اگر در حقیقت این نقطه ای که آقایون مکمه بسنیم ما توی در حقیقت اعتقادات ها دنباله یقینه به منحقت اخت نه صرفا یقینه که در حقیقت عرفی میگن یقینه به منحقت فضارات مرحوشه خند داری این نقدشون به اون بخش یقین بهمن از احد وارده، یعنی به نظر انسان حساب میکنه که تو خود علم منطق میزان تفکر بشریه اصلاحاتی حق و اصلاح صورت میگیره، ریاضیاتش اندازه های جدید مطرح میشه، حق و اصلاح هایی در حقیقت رخ میده، انصافا به معنای یقین بهمن از احد حرفشون وارده، ولی به معنای در حقیقت اون یقینی که یقین عرفی هست و حجت بخواد باشه نزد انسان بخواد منشای زندگی رو برده، نه خب به اون معنا حرفی وارد
بله. یعنی اشکال تغییر رأی میفرمایید که اونجاهاییه که به صورت تفصیلی مثلا بله، در اون اجتهاد فنی مصطلح مورد این اشکال قرار میگیره، نه اون اجتهاد بسیط همگانی و عمومی. اینا میفرمایید از تاریخ؟
بله دیگه، چون اون چیزی که بسیط همگانی باشه اون یقین بالمعنی احد شاید نباشه.
بله
یقینی که انسان تومعنیله داره مطمئنه دلش قرصه و میگه بقیه وسواس فکریه ما رو به این توجه نمی کنه،
یک اطمینانی نفسی داره به این مسئله. خب حالا اگر حتی اجتهاد به معنای مصطلح باشه اشکال وارده؟ فرض بگیریم که تبدل رأی در معرفت‌های فکری تفصیلی به اجتهادی در اعتقادات، آیا این دلیل میشه برای این که بگوییم که این راه را نرویم؟ یعنی خطا پذیر بودن و تغییر رأی مجتهد در مسائل اعتقادی آیا دلیل است بر عدم و جواز این طریق یا مرجوح بودنش یا ممنوع بودنش؟ آیا میتونه دلیل باشه؟
نشون میده که ما باید تلاش بیشتری بکنیم.
خب
نه اینکه بگیم اصلا
ممنوعه یا مرجوعه.
خیلی جمله دارن، خیلی جمله بالاخره تبدل رأی حاصل میشه.
بله
همه
احکام خب
در مقدار خیلی کم این اتفاق میفته.
درست مجدد اگر شاید دوستان نقضی اول معمولا ما اگر بتوانیم نقض یک اشکال رو اول نقض جواب بدیم راحت تره، چکشیه دیگه، یه مرتبه یک تیر به هدف میخوره بعد حلش کنیم. خب بله درست، این نکته خوبی بود. ببینید این آقا جوادوار حضرت استاد آیت الله سبحانی صد درس به ما میفرمود که آقا جوادوار مسائل را حل کنید. اون آقا جوادوار یعنی چی؟ میفهمود یه آقا جواد شکسته بندی بود، حالا فوت کرد البته پسر ظاهرا هست، گویا خیلی ماهر بود. موقعی که کسی میرفت پیش ایشان این لازم نبود همه بدنش رو اینا رو مثلا ماساژ بده و دست به مال تو ببینه کجا شکسته، همین مستقیم دستش رو میبرد میگه همون جایی که شکسته، چون اینجور به ما میگن. این شد آقا جوادوار. یعنی که خب برادر جناب عالی که میخوای تقلید بکنی از کی میخوای تقلید بکنی؟ تقلید از مقلد که به فرجامی نمیرسه، مثلا این برجام ماست که به فرجام نرسید دیگه باب میشه. الله اکبر، دنیای عجیبی است دیگه، برجام شد نابرجام و نافرجام. خب اگر بخواد به تقلید میشه تسلسل، به جایی نمیرسه. اگر بخواد این مستند به یک اجتهادی بشود، خب نقل کلام در اون اجتهاد میکنه. من شما نگفتید که مجتهدین در اعتقادات گاهی خطا میکنن، گاهی تبدل رأی پیدا میکنن، آهازای مجزن مجتهد، اینم مصداق همون حکم کلی میشود. درست؟ اون وقت این مقلدم که تابع رأی اون مجتهده دچار تبدل رأی میشه. اگر تبدل رأی و کشف خطا مانع از این باشه که آدم تصدیقی و علمی را بپذیره، این معرفت را بپذیره، باب علم بسته میشه کلا. درست؟ اصلا کلا باب علم بعد کلا انسان به جهل پناه ببره. یعنی به جای اینکه دنبال معرفت باشه، باید جهل را او دست بگیره و بر اساس جهل عمل کنه. چرا؟ چون بالاخره خود این آقا از مقلد دیگر، مقلد دیگر از مقلد دیگر که این فایده ای نداره. بعد نهایتا به مجتهد برسه. اون مجتهد هم که شما گفتید که خطا پذیره، خب اگر خطا پذیر شد پس باب علم به اعتقادات کلن مسدوده. یعنی به جای معرفت باید ما به جهلمون پابند باشیم. اینکه یک پیامد باطل بدیهی البطلانیه. این یه پس یک جواب خوبی است نقضن به این صورت. بله؟ بله. چرا تقلید بیشتر هست؟ چرا تقلید میفرمایید بیشتره؟ خطا پذیریش که فرق نمی کنه، چون بالاخره این گره میخوره به اون اجتهاده. یعنی برمیگرده به خب بله، خب اون یه بحث دیگریه. یه بحث هست که میگیم این معرفت مع الواسطه است، اونجا بلا واسطه مزیت داره، اون یه حرف دیگه است که بگیم معرفت بلا واسطه ولو خطا پذیر. اینا که هر دو خطا پذیره، یکی خطا پذیر است مستقیما، یکی به واسطه یه اون مجتهد که مقلد باشه. حالا این فرمایش جناب عالی به نظرم اینجا مفیده که این تقلید نهایتاً به اجتهاد میرسه، اجتهادم که شما گفتید خطا پذیره. حالا اگر بنا شد به جهل عمل نکنیم که باطل قطعاً، اگر بنا باشه به علم عمل بکنیم، هر دو علمم خطا پذیره، چه علم عن تقلیدم چه علم عن اجتهادم. اما کدام اولویت داره؟ اینجا دیگه رجحان را بگیریم، هر دو خطا پذیره. این رجحان داره، این نکته از تایی شجاعی اینجا نکته قشنگیه. پس اول جواب نقضی که لازمه، یعنی این است که ما باید به جهل پناه ببریم، اصلا علم را معرفت را کلن بگذاریم کنار، این قطعا باطله. پس حالا که فی الجمله یک راه معرفتی بازه، این راه معرفت بلا واسطه باشه ان اجتهادم یا ان تقلیدم، قطعا اگر برای کسی که میتواند، بحث ما اونجاست که قادر به این معرفت بلا واسطه هست، این اولویت داره. این هم یک نکته. یه جواب نقضی هم اگر اینا میفهمید خوب بود که شما چطور گیر دادید به تعبیر حالا مثلا معمولی، چطور گیر دادید به این اجتهاد در اعتقادات، الملاکو یعمم و چه و یخصص. اگر ملاک در تخته اجتهاد و تفکر در اعتقادات خطا پذیریه و تبدل رأیه، خب این در فروع هم هست، در سایر زندگی بشر هم هست، همه شمول زندگی بشر اینجوره دیگه. پس این معنیش این است که باید کلن باب اجتهاد را ببست، چه در حوزه اعتقادات چه در حوزه غیر اعتقادات. این هم که بطلانش واضح، اصلا زندگی انسان چه در حوزه زندگی دینی، یعنی از بحث فروع احکام، چه در زندگی معیشت در واقع دنیوی، هر دو بر تقلید باید بسیار استواره که بره دنبال مجتهدین. به هر حال مجتهد باید باشه. بنابراین باب تقلید در باب اجتهاد در همه جا بسته میشه و اینم قطعا باطله. یعنی عملی که ما را به سعادت بالاخره برسانه یا نه؟
بله، ولی چون دیگه راه برسه میگم که اصلا اجتهاد یعنی همین مشکوک
و قضیه مشکوک و قضیه مشکوک. خب حالا اینجا ابزارش هم فرق میکنه. در حوزه اعتقادات عقل برد داره، ولی در حوزه فروع معمولا عقل دستش کوتاهه، به خصوص در عبادات همش تعبدیه. یعنی اینم بس در نظر بگیریم، یعنی یک مزیتی است در اجتهاد در اصول و اعتقادات که برد عقلی داره، یعنی عقل مستقل، عقل نظری یا عقل عملی اونجا کارگوشا و راهگوشا است، در حالی که در حوزه مسائل فروع به خصوص در عبادات و تعبدیات عقل خیلی به ندرت میتواند وارد بشه. اینه که ما چاره ای نداریم به همین ظواهر رو اینا بسنده کنیم، اما در حوزه اعتقادات دست ما به عقل وصله، از عقل استفاده میکنیم، تلاش خودمون میکنیم. در هر جزء هم خطا هست، اینجا در استنباط از ظواهر خطا میکنیم، اونجا در بکارگیری یا عقل ممکنه خطا بکنیم. این خطا پذیری اگر بنا باشد ملاک باشه که مانع باشه، هر دو جا هست. پس چند تا جواب نقضی شد. این نکته‌ای هم که آیه شجاعی فرمودن نکته خوبی بود. بحث را به همینجا متوقف میکنیم. چند تا دیگه استدلال همین آیان برای جواز تقلید یا وجوب تقلید دارن که انشاءالله تعالی جلسات بعد دیگه فردا چند شنبه است؟ فردا سه شنبه است، یعنی فردا امامت رو بحث میکنیم. فردا سه شنبه، چهار شنبه ها امامت داریم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.